آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. امروز پنجشنبه یکمی دی سال 1401 هجری شمسی مطابق با 27 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 22 دکبر سال 2022 میلادی است. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه اول دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 27 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 22 دکبر سال 2022 میلادی است. ۳۸۳ سال پیش در روز 22 دکبر سال 1639 میلادی ژان راسین شاعر و نمایش نام نویس فرانسوی متولد شد. وی در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد. راسین پس از مدتی تحصیل از 18 سالگی به نمایش نام نویسی پرداخت، اما پس از مدتی به انتقاد از این شغل پرداخت و به نگارش تراژدی روی آورد. او در جوانی به دلیل نوشتن تراژدی آندروماک به شهرت رسید. راسین مدتی وقایع نگار پادشاه فرانسه بود. از آثار برجسته وی میتوان از ایفیژنی، فدر و آتالی نام برد. راسین در سال 1699 میلادی درگذشت. ۲۶۶ سال پیش در روز 27 جمادی الاول سال 1178 هجری قمری عبدالکریم ابن احمد حلبی محدث مسلمان دیده از جهان فروب است. او از مشهورترین محدثان عصر خود در شهر حلب در سوریه امروز بود. حلبی فقه، اصول فقه، تفسیر، حدیث و دیگر علوم متداول زمانش را نزد پدر و دیگر بزرگان آن عصر فرا گرفت. او پس از چندی نابینا شد، اما امید و روحیه خود را از دست نداد و بیش از پیش به علم حدیث اشتغال یافت. از حلبی آثار و تألیفات متعددی بر جای مانده است که از بین آنها میتوان به کتاب ادعیت السفر اشاره کرد. ۱۴۲ سال پیش در روز 22 دکبر سال 1880 میلادی جورج الیوت شاعر و داستان نویس معروف انگلیسی درگذشت. الیوت با نام واقعی ماریان ایوانس در 22 نوامبر سال 1819 میلادی در وارویکشایر انگلستان به دنیا آمد. او یکی از برجسته ترین نویسندگان عصر ویکتوریاست و آثارش که داستان آنها بیشتر در انگلستان به وقوع می پیوندند به خاطر دیدگاه های رئالیسم و روانشناختی شهرت دارند. ماریان ایوانس نام مستعار مردانه جورج الیوت را برای خود انتخاب کرد تا اطمینان یابد آثارش مورد توجه جدی مخاطبان قرار می گیرند. او اولین رمان کاملش را در سال 1859 به نام آدام بید به چاپ رساند که مورد استقبال فراوان و البته کنجکاوی مردم قرار گرفت. بعد از موفقیت رمان آدام بید تا 15 سال بعد از آن به نوشتن رمان‌های محبوب ادامه داد. معروف‌ترین رمان الیوت میدل مارچ است که نقطه عطفی در تاریخ رمان محسوب می‌شود. رمان‌های افسانه جوبال و فیلیکس هالت افراطی از دیگر آثار او هستند. آخرین رمان جورج الیوت در سال 1873 میلادی به نام دانیل دروندا منتشر شد. این نویسنده روز 22 دکبر سال 1880 بعد از 2 سال درگیری با بیماری کلیوی در سن 61 سالگی درگذشت. الیوت اگرچه به دلیل حجم فروش کتابهایش چندان موفق نبود، اما هنوز هم از لحاظ سبک نوشتاری مورد احترام ادبیات دوستان است. او 7 رمان و 11 کتاب شعر از خود بر جای گذاشته است. و 33 سال پیش در روز 22 دکبر سال 1989 میلادی حکومت نیکولای چاوشسکو رئیس جمهوری و رهبر حزب کمونیست وقت رومانی سقوط کرد و 3 روز بعد وی به همراه همسرش که او نیز از مقام‌های برجسته حکومتی بود اعدام شدند. چاوشسکو همچون سایر حاکمان کشورهای سوسیالیستی اروپا در رومانی دیکتاتوری حزب کمونیست را برقرار کرده بود. برنامه‌های اقتصادی چاوشسکو از اوایل دهه 1980 میلادی موجب تشدید مشکلات اقتصادی در رومانی شد و به تدریج باعث اعتراضها و تظاهرات مردم شد. مقاومت چاوشسکو در مقابل انتظارات مردم و جامعه جهانی برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در رومانی در اواخر دهه 1980 وی را منزوی کرد. سرانجام به دنبال تشدید ناآرامی در کشور و اعلام حمایت ارتش از ناراضیان، چاوشسکو و همسرش که قصد فرار داشتند دستگیر و تیرباران شدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه اول دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 22 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دستراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه اختصاص دارد به سیره امام رضا علیه السلام در خصوص خانه و خانواده. خانواده هسته نخستین تشکیل ساختمان جامعه به شمار می رود و عواملی چون عشق و محبت و عاطفه را در وجود انسانها ریشه دار می کند. با رعایت موازین ارزشی اسلامی زندگی خانوادگی شکوفا می گردد و آیین اسلام حقوقی برای اعضای آن به وجود می آورد که با مراعات و اجرای آن صفا و صمیمیت چون چشمه جوشان در خانواده جاری می شود. یکی از وجوه سبک زندگی اهل بیت علیه السلام رفتار آنان با خانواده به معنای همسر و فرزندان و پدر و مادر و نوع تعامل آنان با اهل خانه است. در این برنامه با اشاره به روایاتی از حضرت رضا علیه السلام به دنبال یافتن سبک زندگی حضرت در رابطه با خانواده هستیم. اما حسن رفتار در خانواده. خانواده کانونی است که هرچه با صفا و گرمتر باشد، زندگی شیرین‌تر و توفیقات انسان بیشتر خواهد شد. از این رو امام رضا علیه السلام در اشاره به اهمیت این کانون به بیان برخی از عواملی که در صفا و گرما بخشیدن به کانون خانواده مؤثر است می‌پردازند. آن حضرت در سخنی نورانی از قول رسول خدا صلوات الله علیه هم به حسن رفتار در خانواده توصیه کرده و هم از نوع رفتار ایشان با همسرشان خبر داده و می‌فرمایند: رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند کسی که ایمانش برتر از دیگران است، اخلاقش نیکوتر و به خانوادهش مهربانتر است و من نسبت به خانواده خود مهربانترم. ایشان در فرمایش دیگری از قول رسول خدا صلوات الله علیه می فرمایند نزدیکترین شما به من در روز قیامت کسی است که خوشخلق‌تر باشد و برای خانواده خود بهترین. بنابراین یکی از اصول اولیه که لازم است هر مسلمان به کار گیرد خوشخلقی در جامعه و مهربانی و رأفت با خانواده است. و خودآرایی در خانه. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، بایستگی، آراستگی و خودآرایی مردان در خانواده است. یعنی همانطور که مردان از همسران خود توقع دارند تا خود را برای آنان بیارایند، آنها نیز باید در حد معمول به ظاهر خود برسند و برای ایجاد محبت در همسر خود را بیارایند. این دستور دینی و انسانی و عملی ساختن آن را از بزرگواری چون امام رضا علیه السلام بیاموزیم که آراستگی در منزل را نه برای خود که برای خانواده و برای تربیت درست امری بایسته می دانستند. حسن ابن جهم می گوید نزد امام رضا علیه السلام رفتم و او موهایش را رنگ سیاه زده بود. گفتم فدایت شوم، با رنگ سیاه موهایت را رنگ کردی؟ فرمود در رنگ آمیزی مو پاداش است. رنگ کردن موی و آمادگی از چیزهایی است که پاک دامنی زنان را افزون می سازد. زنان پاک دامنی ها را رها کردند چون همسرانشان خود را برای ایشان آماده نکردند. آن حضرت در حدیثی دیگر به نقل از پدران خود نزدیک به همین مضمون فرمودند زنان بنی اسرائیل از عفت و پاکی دست برداشتند و این مسئله هیچ سببی نداشت جز آنکه شوهرانشان خود را نمی آراستند. سپس افزود زن نیز از مرد همان انتظار را دارد که مرد از او دارد.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، یه زنجیر بر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا هل هل اوف
شفا میرسد از گل فبارم میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم قلبه ی زنجیر بر پای سفر میزنم میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم قلبه ی زنجیر بر پای سفر میزنم.
از این احادیث و دیگر آموزه‌های اسلامی استفاده می‌شود که حقوق زن و مرد در خانواده باید دو سویه باشد و هر کدام با دیگری باید رابطه‌ای درست و انسانی داشته باشد. آراستگی و خودآرایی و پرهیز از ژولیدگی از جمله این حقوق است که اگر به درستی صورت پذیرد، طرفین را به زندگی زناشویی دلگرم می‌کند و آرامش لازم را به ارمغان خواهد آورد. اما امروز مردان و برخی زنان که به دلیل مشکلات اقتصادی در خارج از منزل کار می کنند چنان غرق کار می شوند که وقتی به منزل باز می گردند نه نشاط روحی دارند و نه احساسی باقی مانده است که بخواهند به همسر خود ابراز احساسات کنند. اینجاست که زندگی مشترک رو به خمودگی می رود و خانه برای زن و شوهر به زندانی مخوف تبدیل می شود که در صدد فرار از آن برمی آیند. این فرار گاه با ترک منزل و گاه با ترک زندگی مشترک حاصل می شود. دوستان و همراهان عزیز، به پایان قسمت دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار خوشنودیم. تا درود دیگر، بدرود.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدایی باد که از یک نسیمی او صدر راحتم به دلی ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیر نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده، خسته ای را آمدم آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران، ورارود تا کاشغر و دیگر دار تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که سرآغاز همه آغاز هاست. سلام شنوندگان گرانقدر، گفتار دیگری را از سلسله ادبستان آغاز میکنیم با این امید که دل و گوش شما جذب این گفتار شود. من علیرضا جاودانی همراه با دیگر همکارانم در خدمتتون هستم. قبل از هر مطلبی یادآور میشوم که برنامه ما در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.com/tajik. بحر قدرتم بیدل، موج خیز معنی ها، مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم. بله یاران، سخن ما چون برنامه پیشین ادبستان از میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر و عارف بزرگ و پارسیگوی شبه قاره هند است. بیدلی که از شاعران کثیر و شعر ادبیات پارسی است. آنچه از او باقی مانده حدود 70,000 بیت شعر است و چند کتاب و رساله به نثر. کلیات او دو بار به چاپ رسیده است، بار اول در هند و بار دوم در کابل. آنچه بیشتر مشهور است همان کلیات چاپ اول است که با تصحیح استاد خلیل الله خلیلی از شاعران معاصر افغانستان و در 4 جلد منتشر شده. جلد اول کلیات چاپ کابل که شامل غزل هاست. چند بار در ایران نیز تجدید چاپ شده است. بار اول این کار به همت آقای یوسف علی میرشکاک و البته با نام مستعار منصور منتظر انجام شد و بار دوم و سوم به وسیله آقای حسین آهی، با این تفاوت که میرشکاک با امانتداری تمام به اصل نسخه کابل و نام مصحح واقعی کلیات اشاره کرده، ولی آقای حسین آهی نامی از چاپهای قبلی و من جمله چاپ آقای میرشکاک نبرده است. یکی از مثنوی‌های بیدل، محیط اعظم، با تصحیح و مقابله یوسف علی میرشکاک در سال 1370 در انتشارات برگ به چاپ رسیده است. بیدل، از فهم کلامت عالمی دیوانه شد، ای جنون انشا دگر فکر چه مضمون میکنی. بیدل از شاعران مکتب هندی است و از بزرگترینشان. شاخصه مهم شعر این مکتب تخیل قوی، بستن مضمونهای دور از دسترس، استفاده از زبان و عناصر زندگی مردم و لاجرم ضعف زبان و فقر اندیشگی است. برجستگی ها و کاستی های این مکتب آن را در چشم برخی مقبول و در چشم عده‌ای نامقبول کرده است. بیدل از معدود شاعرانی است که شعرش بیشتر خصوصیات مثبت این مکتب را داراست و از بیشتر خصوصیات منفی آن برکنار مانده است. پذیرش این ادعا شاید برای بعضی ها گران باشد، ولی واقعیت امر همین است. بیدل نه تنها نسبت به همدوره‌های خود در مکتب هندی، بلکه در سنجش با دیگر شاعران بزرگ فارسی برتری های چشمگیری دارد که ما در ادامه گفتار ادبستان با استفاده از منابع پژوهشی و نظرات کارشناسان رشته عرفان و ادبیات به چند وجه آن اشاره می کنیم. دکتر حسین فطرت از جمله این کارشناسان است.
برای وارد شدن به جهان بیدل باید از صنایع لفظی و آرایه های ادبی نیز عبور کرد. گرچند بیدل خود خداوندگار آرایه های ادبی است، اما بیدل خود میگوید غره دانش نگردی از افسون لفظ، عیز معنا بی خبر، علم حقایق دیگر است. باید به حقایق و به معنای سخن تقرب جوست. جهان بیدل جهان عقل است و گرامی داشت و پاس داشت از گوهر خرد و عقل می باشد. من و شما شنیده ایم که می گوید که دین با عقل سازگاری ندارد. بله، دینداری توده ها، دینداری تقلیدی، دینداری موروثی، دینداری عوامانه، بله ممکن هست که خیلی مسائلش عقل را بر نتابد، اما اوج دینداری در خردورزی است. این حدیث را فراموش نکنیم که می فرماید لا دین لمن لا عقل له، کسی که عقل ندارد از دین هم بهره ندارد. بیدل خود در فراز از اشعارش به این مطلب اشاره می کند: آدمی زاده وارث خرد است، بی خبر غیر نسل حیوان نیست. خرد و با خبر شدن از جهان، از جهان ماده و از جهان معنا، دستمایه و سرمایه معرفت آدمی است و مهمترین ویژگی انسان هست و ما به تفاوت انسان با حیوان می باشد. همچنین جهان بیدل جهان از خود برآمدن و از خود تهی شدن هست. جهان بیدل جهان آزادی است. آنچنانی که خود بیدل باز می فرماید: هرچند جهان وسعت یک گام ندارد، اما اگر از خیش برایی عالم همه راه است. اگر از خود برآمدیم عالم سراپا آزادی است. جهان بیدل جهان وحدت، جهان نودوستی است. جهان است که در آن تمایز، اختلاف، نزاع بین ادیان و مذاهب و حتی بین دینداری و بیدینی نیست، بلکه جهان بیدل جهان معرفت هست و انسانی که تشنه معرفت هست میتواند با هر قشر و قماشی که باشد صادقانه به دروازه معرفت بیاید و دروازه معرفت را بکوبد. گر ربط کلام کفر و دین دریابی، ساز همه کوک است به آهنگ غرض. انسان تا وقتی که با اغراض وارد شود و دروازه معرفت را بکوبد دیندار واقعی نیست. اما کسی که بدون غرض و بدون اینکه پیش فرض‌های ذهنی خود را بر دین و بر مرام تحمیل کند، این انسان بیاید، این انسان مهم و ارزشمند است. در مشرب بزن از قید مذاهب بگریز، عافیت نیست در آن بزم که سازش جنگ است. بیدل میگه بیا در مشرب، در معرفت، در خانه دانش و معرفت را بکوب، از قید مذاهب بگریز، یعنی از این مذاهب عوامانه که بین انسانها نزاع ایجاد میکند، باید از این مذاهب و از این نزاعهای سوری آزاد شد. در مشرب، که مشرب همون معرفت و عرفان و عشق هست، در مشرب بزن از قید مذاهب بگریز، نیست عافیت نیست در آن بزم که سازش جنگ است. جهان بیدل جهان نیست که کهنه پذیر باشد و کهنگی بپذیرد، بلکه هر لحظه انسان میتواند نو نو شود و خیش را دوباره نو کند. معرفت چشم بر نسخه های کهنه مدوز، معرفت تازه دفتر است امروز. کسی که تشنه معرفت هست، این انسان با نسخه های کهنه خود را اسیر نمی کند، بلکه لحظه به لحظه خود را نو به نو می کند و معرفت خیش را بروز می سازد. جهان بیدل انسانش متفاوت است با انسانی که ما می شناسیم. انسان بیدل انسان است خلاق، انسان است فعال، انسان است پویا، انسان است همانند خورشید، برای همگان نور و برکت و رحمت می تراود. انسان بیدل انسان است که خود خیش را می سازد، خالق ماهیات خیش هست، خالق ارزش های خیش هست، راه خود را می شناسد. همه نفی خیشیم و اثبات خیش، صفات آفرین خود و ذات خیش. ما خود را نفی کنیم، اون خود ناقص و خود آلوده و خود اهریمنی و خود که در گرو تعصب هست، این خود را نفی کنیم، ولی اثبات بکنیم چی؟ باز هم اون خود خدایی خود را اثبات کنیم. همه نفی خیشیم و اثبات خیش، صفات آفرین خود و ذات خیش. ما خود باید صفات و ذات خیش را بیافرینیم. انسان در نگاه بیدل مقام خداوندگاری دارد. اگر خدا خالق و خلاق هست، انسان هم پویا هست و خلاق. گر خداوندی سلطانی، بندگی هم وزارت دارد. که تلمیح هست این بیت به آیه این جائلون فی الارض خلیفه، من و شما ای انسان ها، من و شما وزیر وزیر خداستیم، در این جهان ما خلیفه خداستیم و وزیر کسی نیست که از خود هیچ شأن و شایستگی نداشته باشد. روح انسان فراسوی زمان و مکان هست. انسان می تواند از زمان و مکان و از اسارت زمان و مکان خود را آزاد کند. آنی تو، آنجا که می فرماید بیدل، آنی تو که هر آمد و رفت نفست صبح ازلی دارد و شام ابدی.
مخاطبان ادب دوست، برنامه ادبستان را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و اما بیدل شاعریست متفکر، عارف و صاحب یک جهانبینی منسجم. در اون ماگی معنایی شعر او را در کار هیچ یک از معاصرانش نمیتوان یافت. صاحب، کلیم و دیگران البته به این دایره نزدیک شدند، ولی عرفان و تفکر آنها برخواسته از یک تجربه شخصی و متکی بر یک جهانبینی عمیق است. آنها چندان از حد لفظ فراتر نرفتند، ولی بیدل دارای آثاری است که با عمیق‌ترین متون شعری ما برابری می‌کنند. برای نمونه می‌توان غزل‌هایی چون منم آن نشئه فطرت که خمستان قدیم، یا با هیچ کس حدیث نگفتن نگفته‌ام، یا از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است را ذکر کرد. با هم می‌شنویم که یک علاقمند به آثار بیدل شعر او با مطلع از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است چگونه شهر می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این چمن زیبا، در این آفتاب گرم، در این پارک عالی، دوستای عزیز، امی لحظه یک غزل حضرت ابوالمانی چند بیتش که دافزه دارم بیاد محمد می فرمایه که از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز می گردد دوچار رحمت است. چمن دنیا را میگه، انجمن جای را میگه که اونجا ارواح عرفای کرام با یعنی ملائکه با هم هستن و در اونجا انجمن دارن. یعنی از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز می گردد دوچار رحمت است. قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست؟ تو کمی غافل هم هستی، از یاد خدای میره قدر کو. چی فهمیده؟ قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست؟ آنچه عصیان خوانده ای گناه فکر میکنی، آنچه عصیان خوانده ای آینه دار رحمت است. در جایی که گناه است رحمت میباره. واه واه واه، میگه چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خویش را گم کند. قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست؟ آنچه عصیان خوانده ای آینه دار رحمت است. شام اگر گل کرد بیدل پرددار عیب ماست. گل کردنم تازه آمدن شام میگه. میگه یه هنرمند نو گل کرده. شام نو گل کرده. حضرت بیدل میفرماید که شام اگر گل کرد بیدل پرددار عیب ماست. صبح اگر خندید در تجدید کار رحمت است. یعنی خنده صبح چی میکنه؟ باز کار رحمت تجدید میکنه برای شب دیگه. یعنی در 24 ساعت به هر لحظه جلوه های خدای تعالی همیشه است در هر نقطه کره زمین، در هر نقطه کائنات. جز خدا دیگه چیزی نیست. ما شما کسیم اجزاستیم. یعنی حتی کره زمین ما جز است، کائنات ما جز است، کل خدا است، خدای تعالی کل است. از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است، دیده هر جا باز می گردد دوچار رحمت است. قدردان غفلت خود گر نباشی جرم کیست، آنچه اسیان خوانده ای آینه دار رحمت است. بیتای دیگه دیگه فراموش می شده. همه قدر شما را به خداوند بی نیاز می سپارم. شاد و خرم مانید.
دوستان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. با شما عزیزان، من علیرضا جاافتانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران در همین جا با شما خداحافظی می کنم. توفیق حضرت اغیارتان تا درود و مجالی دیگر. بدرود عزیزان.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
نشست مشورتی صاحبکاران تاجیک و ایرانی در مشهد. تفسیر رابطه‌های فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه و پروژه‌های سازمان ملل متحد در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مراودات مالی، مشارکت و سرمایه گذاری، واردات و صادرات، آسازسازی روند حمل و نقل یا نقلیات بارکشانی و لغو روادید از بحث‌های اصلی نشست صاحبکاران یا کارآفرینان تاجیک ایرانی در اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در شهر مشهد بود. با گزارش خبرنگار صدای خراسان، جلسه یاد شده روز چهارشنبه 21 دکمبر 2022 برابر با 30 آذر 1401 در اتاق بازرگانی ایران در مشهد برگزار شد. در نشست جمشید جمعخانزاده رئیس اتاق بازرگانی جمهوری تاجیکستان ضمن اظهار تشکر از مهمانداری مسئولان جمهوری اسلامی ایران در این هیئت و همچنین پذیرایی از هیئت تاجیکستان خواستار توسعه هرچه بیشتری همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و تاجیکستان شد و اظهار آمادگی نهادش برای کمک و مساعدت در آسانسازی فعالیت تاجران دو کشور و رفع مانعه های موجود اعلان کرد. محمد حسین روشنک رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان نیز ضمن سخنرانی از مقامات دو کشور رفع مانعه های تجاری، استاندارد مال و کالا و مشکل حمل و نقل را خواستار شد و همچنین گفت ما از مسئولان دو کشور تقاضا داریم که بحث لغو روادید در این شورا حل و فصل شود و او در این زمینه به تشکیل شورای کارآفرینان ایران و تاجیکستان اشاره نمود. همچنین محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در این اجلاس و در تماس ویدیویی گسترش همکاری دو کشور را نشان از افزایش سطح رابطه ها با اراده سران هر دو کشور هم زبان و هم فرهنگ دانست. معروف جان عبدالرحمنوف دبیر اول سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران نیز در سخنان خود از ارتباط روزافزون هیئت های تجاری و سرمایه گذاری دو کشور استقبال کرد و خوش خبر داد که در سال نو میلادی 2023 پرواز نو شرکت هواپیمایی سامان ایر از تاجیکستان به شهر تاریخی و گردشگری شیراز راه اندازی خواهد شد. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به ظرفیت های استفاده نشده میان دو کشور اشاره کرد و گفت تاجیکستان در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی از لحاظ ذخیره های آبی مقام اول را دارد و بیش از 60% منبع های آبی منطقه را داراست و افزود اما سرمایه‌گذاران ایرانی از ظرفیت آبی تاجیکستان استفاده نمی‌کنند و برای کاشت فرازمینی به برزیل و ونزوئلا میرند. در پایان نشست هیئت تاجیکستان بر رمز تحکیم دوستی یک جامعه سنتی تاجیکی بر رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و یک بسته صنایع دستی بر رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان هدیه کردند. از ابتدای ماه دکبر کاهش قابل توجهی در نرخ مواد غذایی اساسی در تاجیکستان مشاهده شده است. خبرگزاری روسی سپوتنیک با نقل از خدمات ضد انحصاری تاجیکستان با انتشار مطلب نوشت کاهش نرخ محصولات غذایی در تاجیکستان از ابتدای ماه دکبر به مشاهده رسیده است. این خبرگزاری افزود که نرخ گندم خریدار شده از قزاقستان که یکی از صادرکنندگان اصلی آرد و محصولات گندمی است در حال حاضر بین 290 تا 325 دلار در هر تن است. در بازارها یک خلطه آرد 50 کیلوگرمی درجه یک تولید داخلی در برابر 335 سامانی ثبت شده قبلی به 240 سامانی کاهش یافت. این کاهش در مقایسه با اکتبر سال 2022 تقریبا 7% است. در روزهای اخیر نرخ یک کیلوگرم شکر که اساساً از هندوستان وارد می شود از 10 به 9 از 10 یک سامانی کاهش یافته است. روغن نباتی که از قزاقستان و روسیه خریداری می شود نیز کاهش قیمت داشته است. این امر به دلیل رشد تولید داخلی امکان پذیر گردیده است. نرخ از 24-26 سامانی به 16-20 سامانی کاهش یافته است. تخم مرغ هم در ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشته که اکنون شروع به کاهش قیمت کرده است. در حال حاضر قیمت یا نرخ یک عدد تخم مرغ 1.20 تا 1.50 سامانی مقرر شده است. گسترش رابطه‌های فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه در سال 2023 در دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 21 دکبر زلفیه دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان با سیمون گریگورف سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار روسیه در تاجیکستان چشم‌انداز توسعه رابطه‌های فرهنگی دو جانبه در سال آینده را مورد بررسی قرار دادند. سیمون گریگورف از موضع فعال وزارت فرهنگ در زمینه توسعه همکاری‌های بشردوستانه با روسیه که یکی از اولویت‌های رابطه‌های دو جانبه است قدردانی کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز با نوبت خود در مورد پروژه های مشترک که با موفقیت اجرا شده و در دست اجرا هستند به ویژه روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه و همایش های فرهنگی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه صحبت نمود. پروژه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. اجرای پروژه های برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تاجیکستان در دوشنبه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در تاریخ 20 دکبر با نینی مونتل رئیس دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه همکاری های سودمند بین تاجیکستان و برنامه توسعه سازمان ملل متحد و موضوعات مرتبط با پروژه های اجرا شده در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در 24 سپتامبر سال 2022 سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در حاشیه هفته سطح عالی 77 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با آخم اشتاینز مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد ملاقات نمود. در این دیدار طرفها در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اجرای پروژه های مشترک این نهاد سازمان ملل در کشور تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. طرفها همچنین در مورد ابتکارات جهانی تاجیکستان در پیشبرد برنامه جهانی آب، کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2023 و کنفرانس آینده این مبارزه با تروریسم در دوشنبه تبادل نظر کردند. مردم ایران به سنت چند هزار ساله یلدا پایبند هستند و هنوز آداب و رسوم این شب طولانی در همه جای ایران اجرا می شود. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
شیرینی هست، شامل کاچی و قطاب و بهادونه و پشتزی.
مردم شمال کشور ما اعتقاد دارن اگر هندوانه و کیپلا میلا کنن عملا در کل فصل زمستان از سرما به دور خواهند بود.
گردو رو بین افراد خانواده یا فکفامیلا تقسیم میکنیم، گردو هر کی که خراب بود سال بعد تمام افراد اون خانواده شب چله میرن خونه اونی که گردوش خرابه.
خرابه ای بابا خرابه.
یکی از مراسم نمادین شب یلدا در استان خراسان جنوبی کفزنی است. یک گیاهی به نام بیخ که این گیاه رو اول میجوشونن، شروع میکنن به زدن تا وقتی که این تبدیل میشه به یک ماده خوراکی بسیار خوشمزه که همراه حالا یا با شکر یا با شیره انگور شیرین میکنن و از مهمونهایی که در جلسه هستن پذیرایی.
این توتو گردو میوه خدادادیه، عمر و جاودانی، هر کس میل کنه عمر و جاودانی را زیاد میکنه.
شب یلدای هرمزگانی ها ما یه شیرینی مخصوصی داریم که با آرد درست میشه،
نون چمچمو و شکرلما و شیرینیجات دیگه، گریسات و الان خودم دیگه دهنم آب افتاد. درم جمعون و مراسمات داره او سه مردن سری بنیا امشه اول قهار اخیر ده هنت ببارن.
از قزوین اومدم خرم‌آباد پیش پدر مادرم باشم.
ادامه نشر خبرها. اولین پرواز بین تاجیکستان و کویت راه اندازی می شود. در تاریخ 29 دسامبر اولین پرواز بین تاجیکستان و کویت به پرواز درآمد و شرکت هواپیمایی جزیره ایرویلز کویت اولین پرواز خود را در مسیر کویت دوشنبه کویت انجام می دهد. هواپیما باید ساعت 17:20 دقیقه به وقت محلی فرود آید و پس از 1.5 ساعت به کویت باز می گردد. افتتاح پرواز مستقیم تاجیکستان با کشور تسهیلاتی خلیج فارس یعنی کویت رویداد مهم ارزیابی شده، باعث جذب بیشتر گردشگران از این منطقه به تاجیکستان خواهد شد. تلسکوپ رادیویی چین تصویرهای از محیط گازی کهکشان راه شیری ارائه داد. با گزارش در این باره توجه فرمایید.
تلسکوپ رادیویی چین تصاویر از محیط گازی کهکشان راه شیری ارائه داده است. دانشمندان چینی با استفاده از فست، بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان، با دیافراگم تک ظرفی تصاویری با وضوح بالا از محیط گازی در کهکشان دریافت کردند.
با داده‌های تازه مشاهده شده ما کاوش‌های جدیدی در ساختار کهکشان انجام خواهیم داد و قادر هستیم ساختارهای گاز یونیزه شده و گاز اتمی را در کهکشان کشف کنیم و مطالعات عمیقی بر روی ویژگی‌های فیزیکی ستاره‌ها انجام می‌دهیم.
تیم رصدخانه ملی نجوم آکادمی علوم چین حدود 44 هزار خط طیفی رادیویی را پردازش کرد و ساختار توزیع گاز اتم هیدروژن و ویژگی‌های انتشار گاز یونیزه شده در کهکشان را با بالاترین حساسیت و وضوح جهان به دست آورد. همچنین با مشارکت چین، تلسکوپ رادیویی آرای متعلق به آفریقای جنوبی در منطقه دورافتاده مورچیسون در غرب استرالیا و در منطقه کارو در آفریقای جنوبی آغاز شده است.
از طریق روابط ما با شرکایمان مانند چین توانستیم ساخت و ساز را پیش ببریم و کار ساخت تلسکوپ را آغاز کنیم.
یک مقام آفریقایی ابراز امیدواری کرده است همکاری‌های علمی و فناوری با چین توسعه یابد.
انتظار می‌رود این پروژه به بشر کمک کند تا شکاف‌های موجود در درک اساسی انسان از جهان را پر کند و نقش مهمی در زمینه‌های تحقیقاتی ایفا کند.
فست با نام دیگر تیانیان یا چشم آسمانی یک تلسکوپ رادیویی ساخت چین است که در استان گویژو در جنوب غربی چین واقع شده است. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
مطالعات برقراری مسیر هوایی بین تاجیکستان و چین در سال 2023 تمام می شود. در این زمینه کنفرانس مجازی در مورد وضعیت فعلی راه اندازی خطهای هوایی بین تاجیکستان و چین با حضور معاون مدیر کل شرکت هواپیمایی تاجیکستان و نمایندگان هیئت چینی برگزار شد. در این همایش مسائل فنی و نصب تجهیزات هوانوردی بحث و بررسی گردید. درخواست ترکیه برای استرداد بولین گینز روزنامه‌نگار ترک را که شخصا از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای چراغ سبز نشان دادن به ورود سوئد یا شوئیسیا به ناتو درخواست شده بود رد کرد. در این باره با گزارش توجه فرمایید که اینک پخش می شود.
این شخص بولند کنس، پناهنده ترکیه‌ای زیر چتر حمایت سوئد، روزنامه نگاری که به جرم دست داشتن در کودتای 2016 و عضویت در گروه فتو و طرفداری از فتح الله گولن عامل کودتا، استردادش به ترکیه از شروط اصلی چراغ سبز نشان دادن آنکارا به درخواست عضویت سوئد و فنلاند در ناتو از سوی شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعیین شده است.
ترکیه دپورت دیلمسی
تحویل این تروریست برای ترکیه اهمیت ویژه‌ای داره. امیدوارم حکومت سوئد حساسیت‌های ما رو درک کنه.
اما دادگاه عالی سوئد سه روز پیش با انتشار بیانیه‌ای درخواست رسمی اردوغان را رد کرد. پیتر آسر قاضی پرونده با صراحت گفت استرداد روزنامه‌نگار ترکیه‌ای برخلاف قوانین سوئد است.
اتهاماتی که علیه این روزنامه‌نگار مطرح شده از نظر دولت ترکیه سیاسی و امنیتی است و وی به عضویت در گروه فتو متهم است، اما این اتهام در سوئد جرم محسوب نمی‌شود.
بولند کنس روزنامه‌نگار ترکیه‌ای هم هرچند از حمایت استکهلم خوشحال است، اما ادامه اقامتش در سوئد را پرخطر احساس می‌کند.
از من تصاویری پخش کردند که نگران خودم و خانواده‌ام هستم. مطمئنا دولت ترکیه برای سخت کردن زندگی‌ام در سوئد از هر روش استفاده خواهد کرد.
حالا با رد این درخواست پس از مجارستان ممتنع، ترکیه تنها مخالف پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو در پی لغو تفاهم‌نامه آنکارا، استکهلم و هلسینکی در پایان نشست ماه ژوئن سران ناتو برای 32 عضوی شدن پیمان نظامی آتلانتیک شمالی است.
با نادیده گرفتن درخواست‌ها و شروط سیاسی و امنیتی ترکیه از سوی متحدان غربی برای پایان دادن به حمایت از گروه‌های معاند حکومت این کشور مقیم در سوئد و فنلاند، به نظر می‌رسد قصه پیوستن این دو کشور به ناتو به درازا بکشد.
نماینده دائمی روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین تصمیم آمریکا برای توقف مذاکرات برای لغو تحریم‌ها را غیرمسئولانه خواند. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که تا پیش از وقوع حوادث داخلی ایران به دلیل انتخابات میاندوری کنگره قادر به تصمیم‌گیری سیاسی درباره مذاکرات وین نبود، همزمان با شروع ناآرامی‌ها با دخالت در امور داخلی ایران به رغم شعارهای رویکرد دیپلماسی در برابر ایران اعلام کرد که بر حوادث داخلی ایران متمرکز شده است و توقف مذاکرات هسته‌ای در دستور کار و ببخشید و توافق هسته‌ای در دستور کار نیست. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد مذاکرات برای بیکارسازی تحریم‌های یاد شده می‌تواند در یک یا دو روز آینده تکمیل شود، اما آمریکا آماده اثرگیری آن نیست. پیش از این حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بعد از دیدار روز سه‌شنبه با جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اعلام آمادگی تهران برای جمع‌بندی مذاکرات وین جهت لغو تحریم‌ها بر اساس پیشنویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماه‌ها مذاکرات سخت و فشرده است و طرف‌های مقابل توصیه کرد با پرهیز از سیاسی کاری و با در پیش گرفتن رویکرد سازنده و واقع‌بینانه تصمیمات سیاسی لازم را برای اعلام توافق بگیرند. جوزف بوریل نیز بعد از دیدار با حسین امیر عبداللهیان در عمان پایتخت اردن با انتشار پیامی در توییتر نوشت دو طرف در این دیدار توافق کردند کانال ارتباطی را باز نگه دارند و برجام بر اساس مذاکرات صورت گرفته در وین از سر گرفته شود. تاجیکستان و عربستان سعودی همکاری در مبارزه با فساد را توصیه می‌بخشند. در تاریخ نظام سندبر در جده سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس کنترل مالی تاجیکستان و مبارزه بر ضد فساد این کشور و مزین بن ابراهیم رئیس سازمان مبارزه با فساد عربستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار وضعیت و چشمانداز همکاری بین دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفها بر تنظیم رابطه‌های بین اداری در چارچوب سند همکاری مشترک توافق کردند. خاطر نشان شد که توافقات حاصل شده در جریان مذاکرات دو جانبه زمینه مساعد را برای تقویت بیشتر رابطه‌های دوستانه و همکاری بین دو نهاد مبارزه با فساد فراهم می‌کند. این در حالی است که سلیمان سلطانزاده برای شرکت در اولین نشست رئیسان نهادهای مرتبط کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در خصوص مبارزه با فساد در جده به سر می‌برد. تاجیکستان آماده همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد است. این نکته توسط سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس کنترل مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان در اولین نشست سران نهادهای مرتبط کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد مبارزه با فساد در شهر جده عربستان مورد تاکید قرار گرفت. در همایش یاد شده بیش از 50 کشور عضو سازمان شرکت دارند. رئیس آژانس کنترل مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان در مورد سیاست مبارزه با فساد کشورها صحبت کرد و گفت که مبارزه با فساد بخش جدایی ناپذیر از سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان است و تاکید کرد کشور ما آمادگی دارد با سازمان و نهادهای بین‌المللی که در راستای مقابله با پدیده نفرت انگیز فساد فعالیت میکنند همکاری های مفید داشته باشند. شرکت کنندگان در این نشست آینده همکاری ها در این زمینه را بسیار امیدوار کننده دانستند و تاکید کردند که مقامات زیربط کشورها در سازمان همکاری اسلامی باید برنامه ریزی جدیدتری برای عمل شدن تصمیمات گرفته شده اقدام انجام دهند. در ادامه توجه شما را جلب میکنیم و بخش ورزشی اخبار این ساعت. کشتیگیر تاجیک در مسابقات بین المللی باکس سوم شد. در آخرین روز رقابت های بین المللی کشتی فرنگی با عنوان تحصیل در رده سنی زیر 17 سال سنت عبداللایف ورزشکار تاجیکستان در وزن زیر 65 کیلوگرم به نشان برنجی دست یافت. این در حالی است که در دومین روز این رقابت ها محمد امین عبداللایف ورزشکار تاجیکستانی در وزن زیر 80 کیلوگرم در کشتی آزاد به مدال طلا دست یافت. مسابقات بین المللی تحصیل کشتی آزاد و فرنگی در بین نوجوانان از 16 تا 19 ساله در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این رقابت ها نمایندگان تاجیکستان، قزاقستان، فرانسه، بریتانیا و جمهوری آذربایجان شرکت کردند. و اما هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران، شهرآورد 99 سرخابیهای پایتخت ایران برنده نداشت. دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال از هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را میشنوید.
سرخابی های پایتخت در دیدار نزدیک و نفسگیر در تلاش 90 دقیقه‌ای به تساوی 2-2 رضایت دادند تا پرونده 99 شهرآورد پایتخت با تساوی به اتمام برسه. دو تیم نیمه اول رو تهاجمی شروع کردن و روی دروازه یکدیگر خلق موقعیت کردن، اما این پرسپولیسی ها بودن که روی سانتر بی‌نقص مهدی ترابی و سرزنی خوب گولسیانی سرخپوشان رو به گل اول بازی رسوندن.
یه فرصت حالا ایجاد میشه، گل، گل برای تیم پرسپولیس.
پرسپولیسی ها چند دقیقه بعد هم میتونستن دروازه استقلال رو برای بار دوم روی پاس امید آلیشا و ضربه مهدی ترابی باز کنن که این توپ با بدشانسی سرخپوشان از کنار دروازه به بیرون رفت.
خوب یه ضربه،
اما بعد از این گل بود که شاگردان ساپینتو جلو کشیدن و روی دو صحنه و سانتر از جناحین میتونستن روی سرزنی ارسلان مطهری به گل برسن که ارسلان هر دو موقعیت رو با بی‌دقتی از دست داد. آبی ها در ادامه و بعد از حملات پر تعدادشون بالاخره روی سانتر زیبای جعفر سلمانی و ضربه سر روزبه چشمی به گل اولشون رسیدن و بازی رو به تساوی کشوندن
و روزبه چشمی میزنه این گل رو.
چند دقیقه بعد هم روی پاس کوین یامگا ارسلان مطهری در موقعیت تک به تک با بیرانوند قرار گرفت که این موقعیت با عمل کرده خوب بیرانوند برای آبی پوشان از دست رفت
و نمیذاره که ارسلان دروازه او رو باز کنه.
هنوز بازی در نیمه اول به پایان نرسیده بود که کمال کامیابی نیا میتونست دروازه استقلال رو برای بار دوم باز کنه که جایگیری مناسب سید حسین حسینی مانع از گلزنی سرخپوشان شد. در دقایق ابتدایی نیمه دوم رو پاس دقیق و رو به جلوی محمد محبی ارسلان مطهری این بار دروازه بیرانوند رو باز کرد تا آبی ها 2-1 جلو بیفتن. بعد از گل دوم استقلال حملات دو تیم کم و کمتر شد و بیشتر توپ در میانه میدان چرخی تا در دقیقه 73 پیمان بابایی روی صحنه حساس میتونست هم تیمیهاش رو در موقعیت گل قرار بده که با تعللش این موقعیت برای آبی ها از دست رفت.
و آخری مدافع،
اما این شرایط تداوم نداشت تا در دقیقه 88 گولسیانی گل دوم خودش و تیمش رو به ثمر برسونه و بازی به تساوی 2-2 برسه.
گل مساوی رو میزنه.
در پایان هفته 12 و با احتساب این نتیجه پرسپولیسی ها با 25 امتیاز به صدر جدول برگشتن و استقلالی ها با 23 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفتن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما پس لرده های جام جهانی، لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال ارجنتین که قهرمان جهان شد رکورد بیشترین تعداد لایک در تاریخ شبکه‌های اجتماعی را شکست و کریم بنزما ساری تیم ملی فوتبال فرانسه از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. پایان بخش خبرها از صدای خراسان. و در ادامه تفسیر سیاسی را میشنوید از همکارم آقای امیری درباره دیدارهای وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس بغداد 2 در اردن.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس بغداد 2 در عمان پایتخت اردن نشست مشترک با چازه بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کرد. در این نشست مهمترین موضوعات در دستور کار ایران و اتحادیه اروپا با ویژه شرایط حاکم بر مذاکره وین مورد تبادل نظر دو طرف قرار گرفت. در این ملاقات امیر عبداللهیان ضمن اعلان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای جمع‌بندی مذاکرات وین بر اساس پیشنویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماه‌ها مذاکرات سخت و فشرده است با طرف‌های مقابل توصیه کرد با پرهیز از سیاسی کاری و با اتخاذ رویکرد سازنده و واقع بینانه تصمیمات سیاسی لازم را برای اعلام توافق بگیرند. جوزف بورل در این دیدار با شرح مواضع و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران طی ماه‌های اخیر موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای را جدا از دیگر موضوعات در دستور کار دو طرف دانست و بر عزم اتحادیه اروپا برای پیشبرد و به نتیجه رساندن مذاکرات وین تأکید کرد. بورل در توییت نوشت توافق کردیم که باید ارتباط را باز نگه داریم و برجام را بر اساس مذاکرات وین احیا کنیم. و نظر می‌رسد تغییرات موضع آشکار اتحادیه اروپا درباره احیای مذاکرات وین با توجه به تثبیت اوضاع در ایران و پایان یافتن اغتشاشات و ناامیدی بروکسل از تداوم ناآرامی در ایران صورت گرفته است. اتحادیه اروپا تا همین چند روز قبل همسو با آمریکا برای حمایت از اغتشاشات و عوامل آشوبگر در ایران تاکید کرد و اقدامات تهران در زمینه ایجاد ثبات و امنیت و برخورد با آشوبگران را مورد انتقاد قرار داد. در این راستا شورای اروپا روز دوشنبه 12 دکبر در پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه از ایران خواست تا به تعهدات خود ذیل قوانین بین المللی عمل کند. همچنین در این بیانیه شورای اروپا خواستار توقیف آنچه دستگیری های خودسرانه آشوبگران عنوان کرده شده است. این اتحادیه مدعی شد که از تمام روش های موجود برای حسابرسی از اقدامات مقامات ایرانی استفاده خواهد کرد. غربی ها با سرکردگی امریکا از زمان شکلگیری اغتشاشات در ایران ضمن حمایت از عوامل آشوبگر تلاش سیاسی و تبلیغات گسترده را علیه ایران سامان داده و ضمن کنار نهادن مذاکرات برجامه به بهانه بی‌ثمر بودن و به موقع بودن آن با تمرکز بر آشوب ها در ایران بر این گمان بودند که خواهند توانست گام های مهمی را در زمینه تضعیف جمهوری اسلامی ایران بردارند. در این راستا امریکا به زعم خود با اغتنام فرصت از بروز برخ آشوبها در ایران فشارها و اقدامات خود را علیه ایران تشدید کرد و با راه انداختن کارزای سیاسی با همراهی شرکای خود عضویت ایران را در کمیسیه مقام زن سازمان ملل متحد لغو کرد و از سوی دیگر اروپایی ها نیز با اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران پرداختند که البته واکنش شدید ایران را در پی داشت. کما اینکه وزیر خارجه ایران در دیدار بورل رویکرد کشورهای غربی در حمایت از اغتشاشگران و وضع تحریم‌های غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران و بهانه‌های واهی حمایت از حقوق بشر مردم ایران را محکوم کرد. در واقع اروپایی‌ها خواهان آن هستند که نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه واکنشی در قبال اغتشاشات و آشوبگران نشان ندهد تا به این ترتیب راه برای افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در جامعه ایران گشوده شود. اتحادیه اروپا بارها نشان داد همراهی خود با آمریکا در دوره بایدن در حمایت از آشوب در ایران و دخالت در امور داخلی ایران ماهیت خصمانه و ضد ایرانی خود را نشان داده است. با این حال دیدار بورل با امیر عبداللهیان در اردن و درخواست او برای احیای مذاکرات برجام نشان از ناامیدی اروپایی ها از نتیجه بخش بودن رویکرد منفی و به نتیجه آنها در قبال ایران و در نتیجه بازگشت به مسیر تعامل و مذاکره با تهران است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. نشست مشورتی صاحبکاران تاجیک و ایرانی در مشهد. گسترش رابطه های فرهنگی دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه و پروژه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریا، منو بارون، من و آسمون صدا کن، اسمم و واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، من و تنها من و عاشق من و خوب من صدا کن، من و از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، من و بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برای واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعرانه است، منو دریا
برای با تو بودم میخوام از خودم جدا.